استاد ناصر مسعودی شاد باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان با چمدون رادیو تهران همراه هستین. ازتون پرسیدیم که امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. بهمون بگید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر تماس بگیرید و مفصل توضیح بدین که خب چه بهتر، ما هم صدای شما رو میشنویم، کیف میکنیم، همین که بیشتر یاد میگیریم. ضمن اینکه بعضی جاها یه تلفظ خاصی داره که شاید خیلی از ما بلد نباشیم. شما وقتی خودتون تماس میگیرین و با گویش خودتون میگین، تلفظش رو به درستی انجام میدین، ما دقیق تر یاد میگیریم. تماس بگیرید با شماره تلفن های 2265 2465 و 2265 2466.
سلام، نیک وقتم. این پرسیدی درباره شهر روستای خمده. ما پارسال رفتیم، خیلی یه سفر یه روزه خیلی خوب بود. بعد این یه روستاست نرسیده به فیروزکو، یعنی یه جورایی میانبره. مسیر فیروزکو که بریم اتوبانه، این میشه میانبر، مثلا وسط کوها یه راه فرعی داره، بعد بین کوها میری جلو حدود 15 کیلومتر بعد بری، یعنی فقط کوه یه طرف، یه طرف هم مثل حالت دره ماننده که اون پایین رودخونه است، یعنی توی کمرکش کوه بعد رد بشی. حدود 15 کیلومتر خیلی طولانی میری، بعد میرسی به روستا. اولش که باغاشون، چیزای کشاورزیاشون بیشتر هم باغداری دارن. بعد میرسی به روستا، روستا که رسیدی اونجا دیگه خب یه طرف میگن چشمه آب گرمه، یه طرف میره برای رودخونه که اونجا آب گرمش که میرن مردم، رودخونهش هم که میرن، کنار رودخونه هم که برای تفریح خیلی جای خوبیه، خیلی هم شلوغ میشه، کلن خیلی شلوغ میشه اونجا. و بعد اینکه هوای خیلی خنکی هم داره، بعد هم هوای تمیزی داره، کلا خیلی خوش میگذره، یعنی بین کوهاه. من یه بار برای اولین بار توی چیز اینترنت جستجو کردم، روستاهای اطراف تهران رو پیدا کردم، انتخاب کردم اونا و رفتیم. خیلی جای اصلا دنجی بود، مثلا یه جایی که شاید الان اسمش هم یه سری مثلا نشیده باشم، منم اسمش هم نمیدونستم، خمده اصلا نشنیده بودم تا اون موقع. بعد جستجو کردم، پیدا کردم، رفتم، جالب بود، خیلی جذاب بود. بعد دیگه حالا برای یه سفر یه روزه هم پیشنهاد میکنم که هر کدوم از شنوندگان دوست دارم میتونن برن. ممنون.
آها، این شد. ممنونم آقای نیکبخت بابت توضیحات مبسوطتون. اینکه
اینجوری میخوایم،
آره، جاده رو که توصیف کردن یاد جاده هراز افتادم، ولی خب
یک طرف کوه یک طرف دره. آره,
آره. آره
دیگه آره یه لحظه تصور همونه خب
آره یه لحظه گیر پاش کرد مغزم. آره ولی خب سمت فیروزکو بود و چه جای جالبیه که میشه به عنوان سفر یک روزه اگر ساکن تهران هستید به عنوان مقصد انتخابش بکنین. کلی هم توضیح دادن دیگه آقای نیکبخت، متشکرم از شما.
سلام خانم رحیم حسینی. سلام آقای مهران‌فر، صبحتون بخیر. اکبر هستم، دارم میرم روی هند سر کار. من شما رو دعوت میکنم به عراق، دوستای آدین مسجد اولیا از توابع شازن، دارای آب و هوای خیلی خوب، سرسبز، میوه های زردالو، گلابی، سیب گلاب، بادوم، رودخونه های پر آب، خیلی جای بکر و باصفاییه. حتما اگه مسیرتون خوردون بر از توابع شازنده، شما رو دعوت میکنم یه سر اونجا بزنید، یعنی بی نتیجه نمیمونید اونجا. ممنون از شما، خدا نگهدار، روز خوش.
خیلی سپاسگزارم از شما، از دعوتتون، دم شما گرم که تماس میگیرین. دوستان همین شکلی با جزئیات و اگر اطلاعاتی دارید در ارتباط با نکاتی که اون شهر یا روستا داره، مثلا اتفاقاتی که به صورت گردشگری و طبیعی اونجا رخ میده، محصولات کشاورزیش، صنایع دستیش، بهمون بگید.
آداب و رسوم اگر دارن،
لباس آره. محلی خاصی اگر دارن، آره خیلی جذاب میشه.
بیشتر آشنا باشیم. رضا نیکم برگشته از کلکچال.
گفت من الان کلکچالم که همین قصری برگشت.
شاید دیروز رفته دیگه.
شاید.
داره. حالا توضیح دادم، حیف، ای کاش تماس میگرفتی. حالا توضیحاتش رو شما بفرمایید.
نوشته دروغ چرا؟ من میشینم توی ماشینم.
ماشین با جناب.
ماشین با جناب، بعد میام ولی چی متوجه نشدم. میخوای شما بخون، من متوجه نشدم پیامش رو.
داره میگه که نیاوران از داخل پارک جمشیدیه راه داره به سمت کلکچال. امروز هوا بسیار آلوده است، باقای حفاظت شده گردو هم داره. به کوه نوردها بیشتر توصیه میکنم بیان، چون شیب تندی داره و باید حتما آمادگی جسمی و بدنی وجود داشته باشه.
خب پس همین نزدیکیه، پس اگه از پارک جمشیدی راه داره.
از اونجا هم راه داره. من گفتم شمال تهرانی گوش نمیدیم.
من فکر کردم فاصله زیاده. مازندران.
خدمت عزیزان باید بگم که دوای بزنید که نگو کلکچال کجا. کلکچال بالای اوین درکه و یه تقدیم خوب دوستایی بوده به این نام بوده و الان دیگه جای تفریحی و ایناست دیگه بیشتر. البته خونه ها اکثرا خوب خراب شده، نوسازی شده، از اون حالت قدیمیش تقریبا در اومده. من داوود هستم، از امامزاده هستم. خدا حافظ.
به به، اینقدر خوشم میاد همه با هم دارن تکمیل میکنن این مبحث کلکچال رو و متشکرم که ارزش برای حرف ما قائلین، تماس میگیرین و اینقدر قشنگ توضیح میدین، چون یه وقتایی یه گرای ذهنی وجود داره از نظر جغرافیایی، از نظر منطقه. آدم نمیدونه مثلا اون منطقه کجاست، چجوری میتونه بره، از کجا میتونه بره، ولی شما توضیح میدین و بهمون میگین.
بریم سراغ شمعدون بعدیمون. خانم نیلوفر خراسانی زحمتشو کشیدن، کلاغ 300 ساله چمدون که میخواد درباره تاثیر برداشتن اقلام طبیعی به عنوان یادگاری صحبت کنه.
آه شنیدن داره. قر
قر قر قر. سلام شنوندگان عزیز، من یه کلاغ 300 سالم. من یه چیزی رو تو فرهنگ آدمیزاد خیلی دوست دارم، سوغاتی میبره. هر جا میره به اندازه خودش یه سوغاتی برای یکی میبره. مثلا میره اصفهان گز بر میداره میاره، میره یزد باقلوا میاره، میره جنوب خورما میاره، میره شمال زیتون میاره. قشنگ این چیزا، یعنی به یادت بودم. همین چند وقت پیش یه رفیق من که یه کلاغ 256 ساله اهل روسیه است برای من یه دونه میوه کاج از جنگلای خودشون آورد. بعضی از گردشگرهای واقعی طبیعت هم از دل طبیعت مثلا چه میدونم، مثلا یه دونه سنگ کوچولوی تراش خورده کف رودخونه رو برای کسی که دوستش دارن سوغاتی میبرن، یا حتی یه تیکه چوبی که شکل قشنگی داره، یا صدفای کنار دریا. اما بعضیا، گفتم دریا، یاد یک خاطره بدی افتادم که نمونه خاک به توبره کشیدن بود. هنوزم گاهی اوقات شبا خوابشو میبینم. اصلا من میخوام ببینم چه معنی داره شما میری تو طبیعت نگاه میکنی، میبینی که مثلا اونجا یه چیز قشنگی هست، کلنگ و تیشو بیل برمیداری که بکنیش با خودت ببری خونه. مثلا پا میشی میری جزیره قش، میبینی به به چه خاک رنگارنگ قشنگی داره. بعد اون وقت بیلو کلنگ میگیری دستت به قاعده چند کیلو خاک برمیداری میبری سوغاتی. خب آخه این چه کاریه؟ هر کسی انقدر خاک بخواد برداره ببره که تا چند سال دیگه چیزی از اون خاک باقی نمیمونه. مثل این میمونه که یکی پاشه بیاد خونه شما بگه وای چه تابلوی قشنگی رو دیواره، بردارم ببرمش. این اخلاق زشتی که بعضی از این گردشگر نماها دارن ها واقعا اصلا درست نیست. رفیق من طاووس بیچاره شده، البته به دست گردشگر نماها. این آقای طاووس یه دومی داشت، دومش مثل یه چتر رنگارنگ بود، پراشو باز میکرد زیر نور آفتاب، به آدم لذت میبرد نگاش میکرد. هر بار یکی از این گردشگر نماها یه دونه از این پرا رو کند که ببره بذاره تو خونش، الان نگاش میکنی پر به تنش نمونده، از اون ابهت دیگه خبری نیست، شده شبیه مرغ. اصلش هم همینجا تموم نمیشه، سر همین قضیه مشکلات خانوادگی هم پیدا کرد. خب اون پرا و چتر زیبای طاووس کارکرد رفتارشناسی مشخصی داره که منده حالا وارد جزئیات و مقولات تخصصی روانشناسی حیوانات نمیشم. الان بنده خدا مدت هاست داره میره تراپی، بلکه هم بتونه چهار تا پر بکاره که بتونه از تنهایی در بیاد. القصه گردشگر عزیز، لازم نیست اگه میخوای سوغاتی برداری ببری از دل طبیعت این کارو بکنی. تو میری تو طبیعت که زیبایی‌ها رو ببینی و ذهنتو زیبا کنی، نه اینکه اون رو تصاحب کنی. چقدر من تازگی‌ها حرفای عمیقی میزنم. حتی شاید تصمیم بگیرم ادامه تحصیل بدم. قار قار قار، نه این قارقارمو اینجوری کردم به خاطر اینکه کلاغ‌های متفکر اینجوری قرقر نمی‌کنن که میگن قار 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 دیگه. واقعا تا برنامه بعدی قار قار قار.
صبحتون بخیر باشه، ممنون و متشکرم از اینکه با چمدون رادیو تهران همراه هستید. امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم؟
گفتن که من توی چمدونم عرق نعنا میذارم و گفتن که مگه مهرانفر دیروز اخراج نشده بود؟ هشتگ اخراج مهرانفر.
چرا؟ رأیو به حد نصاب نرسید دیگه.
کلاً 4 تا رأیو بود.
میخواین عدد 1 رو به 3094 پیامک بکنید، ما ان شاءالله سر ما
4 تا رأی کلاً اومد واسه اخراج مهرانفر. 3 تاش خانم
4 تا بود
شیدا بود،
50 تا بود
حداقل، حد اکثر 6 تا، حد اکثر
نه کل این صفحه میشه 50 تا.
حالا دیگه همه چی اینجا هست دیگه، مدرک و سند و
الکی میگه اخراج پول.
تازه حسن آقای باوندی هم حمایت کرد.
آره آره
مهرانفر برو جلو.
به بنده خدا چه وعده‌ای داده بودی؟
یه اس ام اس بهش دادم گفتم که حسن آقا حواست باشه. آره
مریم از گیلاوند گفته که امروز به نظرم بریم روستای زیبای وادان اطراف آب سرد که پر از باغهای میوه است و باغهای گردو و مهمتر از همه نفس کشیدن لذت داره در هوای پاک. چقدر جذاب، بیشتر توضیح بده. فقط باغ میوه داره، باغ گردو داره، دیگه چی داره؟ چه مثلا تاریخی هم داره نداره؟ چند ساعت راه؟ البته آب سرد خیلی راه نیست،
زیاد راه نیست،
کمتر از یه ساعته.
نزدیک های دماوند
یک ساعته، این قبلش باشه چرا 5 دقیقه مثلا.
آره
آره، بیشتر توضیح بده مریم از گیلاوند.
حسن آقای باوندی بله؟ که اسمش هم آوردیم نوشته آره. که سلام و عرض ادب، تو خواب و بیداری دارم میشنوم. آقا ما راضی نیستیم حسن آقا، خوابت میاد استراحت کن، دم شما گرم.
آره بعدش میتونی از آرشیو ایران صدا شنونده چمدون رادیو تهران باشی، به این شکل که در مرورگرتون رادیو تهران نه ایران صدا رو جستجو میکنید و چک‌های مختلف رادیویی هست دیگه، رادیو تهران رو انتخاب میکنید و بعد هم چمدون رو میتونید بشنوید. ما اصلا حاضر نیستیم شما الان زابه راه بشید، ولی اگه بیدار شدی بیدار شدی که هی چورت نزن.
گفتن که سلام نیکبختم، البته تماس گرفتم تماس گرفتم توضیح فرستادم، اما الان نمیدونم اون رودخونه‌ای که گفتم آب داره یا خشک شده. امیدواریم که آب داشته باشه، گرچه
دیگه الان کسی با رودخونه کار نداره، هوای تمیز داشته باشه،
آره
یه نفسی بشه کشید،
همه رودخانه های کشور پر از آب باشه، دریاچه ها خشک نشه
انشالله،
صدها تا اون انتهای انتها در جایی که جا داره پر از آب بشه ایشالله،
سرریز بشه،
سرریز بشه،
آره الهی آمین.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت اون مجری عزیز، خانم رحیم حسینی محترم و آقای مهرانفر عزیز. خدمتتون عرض کنم که یه خبر ویژه براتون دارم. من چند روز پیش توی خیابون آزادی به سمت انقلاب، تو خیابون آذرشهر، تو شرکت دوستان مهمون بودم، روبروی تره بار آذرشهر، بگم به خدا دلتون میسوزه، 2000 لیتر آبو توی منبع خالی کردن، رفت تو فاضلاب که یه سوراخ میخوام میگیره، نکردن این آبو حتی اقل مصرف جایدیگان، آب شرب و آبی که تصفیه شده برای این مردم، و این همه کماوی داریم، این همه میگن ماشاءالله مدرس، این یکی به اون یکی میگفت خالی کن بره بابا، ولش کن آقا، اون شخصی که میخواست کار بکنیم با آقا گناه داره تو این بیابی و اینا، آقا شما چی کار داری؟ آقا خالیش کنید بره همه رو خالی، 2000 لیتر آبو خالی کردن رفت و هیچ یه سوراخو میخواستم بگیره. این درسته به نظرتون؟ در ضمن اگر کسی هم مدعی شد که همچین چیزی نیستش، من فیلم گرفتم از اینا، میتونم فیلمو بفرستم براتون و بخشتون اینو ببین. داوود هستم از امامزاده هستم، خدا حافظ.
چشم مسئولین روشن باشه بابت این مدیریتی که ندارن، چشم عزیزانی که در اون منطقه زندگی میکنن و تذکر نمیدن روشن باشه. من نمیدونم، متشکرم از شما آقا داوود از امامزاده حسن که اینقدر دغدغه‌مندین، ولی ای کاش اون دوستانی که اگر صدای ما رو میشنون، اون دوستانی که رعایت نمیکنن رعایت کنن. این بیابی فقط واسه در همسایه نیست، سر خودشون هم میاد.
بله، بعد واکنشه خیلی مهمه دوستان، اگر میبینید آقا همسایه کسی داره،
آره بی تفاوت اصلا،
آره یعنی حالا یه نفر دو نفر رو شاید ایشون بگه که آقا شما چی کار داری، ولی وقتی همه واکنش نشون بدن، یه نفر مثلا 40 نفر 50 نفر بگن که آقا نکن این کارو، آره. دیگه اون فرد قاعدتا به اون کار خودش ادامه نمیده، مقاومت هم نمیتونه بکنه. واکنش نشون ندادن، بی تفاوت بودن به اسراف و موارد این شکلیه که خیلی اوقات ما رو سهیم میکنه در اون قضیه و ما هم یه جورایی میشیم شریک جرم اصطلاحاً دیگه. واکنشتشون بدیم و مطالبه گر باشیم تو این وضعیتی که بحران آبی داریم. این چیزا واقعا دیدنش عذاب‌آوره، اصلا دردناکه، و امیدوارم که همه رعایت بکنیم.
سلام، پیش وقتم. گفتم که صبح جمعه تهران شده پر از دود، گفتا که نمره شهر گردیده است مردود. گفتم چه کار کردند با دود آن بزرگان، گفتا همه نشستند در انتظار باران. گفتم کجاست مجری مهرانفر توانا، گفتا که حاضر است او با حس و حال بالا. گفتم نرفته جایی مثل شمال و دریا، گفتا به جیب خالی بهتر که مانده اینجا. گفتم رحیم حسینی زهرا کجاست الان، گفتا که حی و حاضر در رادیوی تهران. گفتم مگر نرفته در بند یا لواسان، گفتا که مانده اینجا کلکل کند به مهران. گفتم که کلکل او به به برای ما هست، گفتا که خنده شادی در قصه های ما هست. گفتم کجا برویم ما صبح جمعه ای جان، گفتا کجای بهتر در خانه با چمدان. با تشکر.
و به به، سلطان اشعار منظم و نامنظم، دم شما گرم. آره آقای نیکبخت انصافا با استعداده.
بله بداهه می سرایند. آره تمام این اشعار رو و
توانمندیه که هر کسی نداره این حجم از بداهه گویی،
مخصوصا سر صبح. یعنی صبح ما خودمون آره نمیدونیم مثلا آدمیم شیئیم.
آره بابا
ولی
دمش چکه بیدار میشین آقای نیکبخت.
واقعا متشکرم بابت این همراهی با ذوقی که دارید.
سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید. 7:19 دقیقه است و بریم سراغ چمدون بعدیمون که گردشگری نقره ای نام داره و سرکار خانم دکتر آرزو کردون رو واسمون باز میکنن. درباره قصه گویی سالمندان برای گردشگران هست. بشنویم.
تا حالا کلمه هنر قصه گویی یا همون استوری تلینگ به گوشتون خورده و میدونستین که این شاخص یکی از شاخص‌های موفقیت افراد تو دنیای گردشگریه؟ با من باشید تا امروز با هم دیگه راجع به این موضوع جذاب صحبت کنیم و بیشتر راجعش بدونیم. سلام، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری و به طور مشخص گردشگری سالمندی یا نقره‌ای. توی دوره‌های تور لیدری که من می‌رفتم چندین سال پیش، یکی از چیزایی که خیلی روش تاکید داشتن که در واقع یک تور لیدر حرفه‌ای و کار درست باید داشته باشه، هنر قصه‌گویی یا همون استوری تلینگ بود و معتقد بودن که اگر که هر کدوم از ما میخوایم وارد دنیای تورلیدری بشیم و میخوایم که تورلیدر موفق و خوبی بشیم، باید هنر قصه گویی رو توی خودمون تقویت کنیم و تبدیل بشیم به یک قصه گوهای خوب. داستان گویی یا همین قصه گویی قدمتی چندین هزار ساله داره و خیلی قدیمی تر از ظهور نوشتارهای مکتوب و سواد نوشتاری هستش و در این خصوص حالا میخوام اینو بگم بهتون که چون موضوع تخصصی و پژوهشی من در مورد افراد گروه سنی نقره‌ای یا افراد بالای 60 سال هست، یه ارتباطی میخوام بین این ماجرای قصه گویی و این گروه سنی در واقع توی صحبت‌های امروزم برقرار کنم. چندین سال پیش یک پژوهش که انجام شد و در واقع توی اون اومدن توانایی قصه گویی و داستان سرایی گروه های سنی مختلف رو بررسی کردن و طی این آزمایش از افراد خواستن که خب یک قصه ای رو روایت کنن. میتونست یکی از قصه هایی باش که از قبل خودشون میدونستن یا اینکه کاملا به صورت بداهه بیان و یک قصه جدید رو بگن و نتیجه بررسی ها خیلی جالب بود و نشوندنده این بودش که گروه سنی 60 سال تا 90 سال داستان های بسیار جذابتر و جالب توجه تری رو روایت کردن نسبت به افراد جوانتر، حالا با توجه به اون شاخص هایی که خود اون پژوهشگرها در نظر گرفته بودن. پژوهش دیگه ای هم انجام شد و توی اون هم اومدن قصه هایی که توسط افراد گروه های سنی مختلف برای دانش آموزان در واقع روایت شده بود، برای دانش آموزان رو پخشش کردن و متوجه یک نکته شدن که دانش آموزا داستان های روایت شده توسط گروه سنی 67 تا 82 سال رو نسبت به گروه سنی 41 تا 49 سال خیلی جذابتر ارزیابی کرده بودن و داستان ها خیلی بهتر توی ذهنشون حک شده بود و جالبه که لحن صدا، نحوه بیان و حتی صحبت، سرعت صحبت کردن که توی خب افراد مسن‌تر کمی آرومتر و کندتره از فاکتورهای جذاب برای بچه ها بود و توی همین مقاله آخر اشاره شده بود که خب چرا ما توی صنعت گردشگری میایم همیشه افراد مسن رو فقط در نقش گردشگر میبینیم و توی این نقش ارزیابیشون میکنیم و چرا هیچ وقت نمیایم از این قابلیت این که اونها بسیار قصه‌گوها و داستانگوهای جذابی هستن و خیلی خوب میتونن همه چیز رو روایت کنن، چرا ما نمیایم از این ظرفیت اونها توی بحث گردشگری استفاده کنیم و در واقع بیایم بگیم حالا اونها مثلا میگم در نقش یک تور لیدری که میتونه تور لیدر گردشگرای گروه سنی خودشون باشه، یا نه حتی خب توی این پژوهش‌ها نشون داده بود که قصه هایی که اینها گفته بودن برای بچه‌ها خیلی جذاب بود، یعنی مثلا توی تورهایی که برای کودکان ما برگزار میکنیم توی یک قسمت‌هایی بیایم و از ظرفیت گروه سنی نقره‌ای افراد بالای 60 سال 65 سال استفاده کنیم و اینها بیان و اون داستان آنها رو روایت کنن. و حالا اینجا من راستش میخوام از یک تجربه شخصی خودم هم بگم. یه چیزی که خیلی بر من جالبه این هستش که خب پدر خود من 73 سالشونه و اتفاقا ایشون هم یکی از ویژگی های شاخصشون اینه که واقعا قصه گوی خیلی خوبی هستن و خیلی خوب داستان ها رو روایت میکنن و اصلا موضوعات تاریخی رو انقدر جذاب میان و برای بچه ها تعریف میکنم. و من بارها دیدم که مثلا یک سری بچه های مثلا تو سن 7 سال 8 سال 10 سال که میان میشنم و واقعا با علاقه اون حرفا رو اون داستان ها رو اون قصه ها رو گوش میکنن. و من خواستم امروز در واقع راجع به این موضوع صحبت بکنم و توجهتون رو به این جلب بکنم که واقعا تو صنعت گردشگری ما میتونیم روی این ظرفیت و توانایی افراد نقره‌ای حساب کنیم و در واقع از این ظرفیت استفاده کنیم برای تورهای مختلف، از تورهای کودکان بگیر تا تورهایی که مختص خود گروه سنی نقره‌ای هستش. مرسی که با من بودین، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Thank you.
سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید. امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه. میخوایم با یکی از اهالی سفر گفتگو بکنیم مثل هر هفته و از تجربیاتشون بشنویم و یاد بگیریم. آقای امیر خانی عزیز سلام.